خب بچه ها بقیهش رو میتونید خودتون بخونین. میریم وارد بحث حساب های مستقل میشیم. از آنجایی که منابع مالی گوناگونی داریم و هر کدوم ضوابط قانونی متفاوتی دارند، باعث شده که دولت ها از حساب های مستقل استفاده کنند. حساب مستقل یک واحد مالیه، زیرا حاوی منابع مالی مشخص برای تأمین هزینه های فعالیت ها، طرح ها و برنامه هایی که در جهت تحقیق اهداف معین اجرا میشه. یک واحد حسابداری که فعالیت‌های مالی مربوط به منابع مالی در آن ثبت، طبقه بندی و وضعیت دارایی‌های جاری، بدهی جاری، اندوخته‌ها، مازاد، واحدهای مالی را گزارش می‌کند. دو موضوع مهم که با اصول متقابل حسابداری دولتی ارتباط داره اینه که هر بچی در محل خودش مصرف میشه. هیچ هزینه از اعتبارات مصوب تجاوز نکنند. حالا انواع حسابداری مستقل که به سه طبقه تقسیم میشه. یک، حسابداری مستقل برای وجوه دولتی. یه دارایی ها و کلیه منابع مالی متعلق به دولت هستن که شامل چیه؟ شامل حساب مستقل وجوه عمومی، حساب مستقل وجوه اختصاصی، حساب مستقل وجوه باز پرداخت بدهی های عمومی، حساب مستقل وجوه عوارض مستقل، ببخشید، حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه‌ای. خب در اینجا حساب مستقل وجوه عمومی داشتیم، میگه هر گونه درآمدی که غیر مستقیم ایجاد بشه در این ثبت میشه. در اینجا حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه‌ای داشتیم، مثل چی؟ استادیوم، سد یا هر پروژه‌ای که سرمایه‌ای باشه. خب حساب مستقل وجوه سرمایه‌ای که توی جزوه‌تون هم گفته انعکاس فعالیت‌ها از نوع بازرگانی و حفظ و نگهداری سرمایه تاکید داره، که از حساب‌های مستقل مشابه مؤسسات بازرگانی عمل می‌کنن، که شامل چی هست؟ حساب مستقل وجوه خدمات و تدارک داخلی، حساب مستقل وجوه انتفاعی که وظیفه اینا حفاظت از وجوه انتفاعی، خدمات و تدارکه. سوم چیه بچه ها؟ حساب مستقل وجوه امانی که در جزوه‌تون همینطور که گفتم هست، به صورت امانت نزد دولت یا سازمان‌های دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی وصول و بدون هیچ گونه دخل و تصرف در موقع مناسب با شرایط معین به ذی‌نفع داده میشه. میگه این قبیل وجوه به صورت جداگانه در حساب‌های مستقلی که به حساب مستقل برای وجوه امانی موسوم میشه نگهداری میشه. حساب مستقل وجوه سپرده قابل خرج نیست، اجاره برداشت نداره، غیر قابل برداشته. حساب مستقل وجوه بازنشستگی که درش سندات داریم، درسته؟ خب حساب مستقل وجوه بازنشستگی میگه 15 ماه حقوق میگیری. چطور حساب میشه؟ میگه یه سنوات داریم، درسته؟ یک کارمند 12 ماه حقوق داره یا نداره؟ میگه هر کارمند 15 ماه حقوق میگیره. 12 ماه که در طول ساله، یک ماه پاداش داره، یک ماه هم عیدی داره و یک ماه هم چیه؟ سنوات داره. که توی جزوه‌تون که انواع حساب‌های مستقل جدول بندی کرده بچه ها، این خیلی مهمه. مراحل انجام هزینه ها در دستگاه‌های دولتی. مراحل خرج چیه؟ مراحل خرج به مراحلی میگن که به ترتیب و طبق مقررات با نظارت مقامات مسئول باید طی بشه تا کالایی تحویل یا خدماتی انجام بشه. حالا مراحلش چیا هستن؟ میگه هر بچی باید در جای خودش ارائه بشه. سقف اعتبارات مصوب نباید کم یا زیاد بشه یا از اون بیشتر هزینه بشه، که بازم جدولش کشیده شده توی جزوه‌تون هست. حالا مراحل تشخیصش ادامه میدیم. تشخیص عبارتن از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای هدف اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضرورت است. اختیار مسئولیت تشخیص به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه که مرحله تشخیص به دست کی بچه ها؟ به دست وزیره. مرحله تعیین اعتبار، تعیین اعتبار عبارتن از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات مسبب برای هزینه های معین مسئولین تعیین اعتبار به عهده ذی حساب دستگاه دولتی. حالا مرحله تعیین اعتبار دست کیه؟ دست ذی حسابه. مرحله تعهد داریم، مرحله تسجیل داریم. اینا هم میتونین خودتون بخونین، چیز خاصی نداره. در مرحله حواله و دستور پرداخت، حواله اجاره‌ای است که کتماً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه، مؤسسات دولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی، محل و یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاه اجرایی برای تایید تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات عهده ذی حساب و در وجه ذی نفس صادر میشه که به عهده کیه؟ به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه. حالا در مرحله درخواست وجه، میگه وجه یه سندیه که ذی حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله صادر شده و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد. میگه در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی زیر ربط ساده میشه. مرحله هزینه، پرداخت هایی که به صورت قطعی به ذی‌نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیره. مسئولیت تطبیق و پرداخت با قوانین و مقررات به عهده کیه؟ ذی حساب. خب این فصل تموم شد. اگر دوست داشته باشین میتونیم تفاوت‌هاشو دوباره بگم. درباره تفاوت‌ها دوباره صحبت کنیم. یه در اولین تفاوت که به عبارت یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که در حسابداری دولتی و بازرگانی وجود داره، بحث کسب سود و یا منافع هست. در حقیقت هدف اصلی حسابداری بازرگانی کسب سوده، اما در حسابداری دولتی هدف ارائه خدمات به مردم، همچنین افزایش ثروت و افزایش سطح رفاه زندگیه. تفاوت بعدی، تفاوت در حسابها و صورتهای مالی که همینجور که قبلا گفتم، در حسابداری بازرگانی صورتهای مالی اساسی وجود دارند، اما در حسابداری دولتی هر حساب مستقل یک ترازنامه داره و صورت درآمد و هزینه ها به صورت مستقل محاسبه میشه. تفاوت بعدی در زمینه مقرراته. در حسابداری بازرگانی موازین بازرگانی وجود داره، اما در حسابداری دولتی نظارت و اختیارات متفاوتی برای عاملان دولت مانند ذی حسابان، مدیران و غیره فراهم میشه. تفاوت بعدی در زمینه بودجه. در حسابداری بازرگانی بودجه کم اهمیت میباشد. این در حالی است که اساس و پایه و شالوده حسابداری دولتی بر بودجه نهادینه شده باشه، یعنی دولت ها موظفن بودجه ای تعیین کنند، بودجه رو تهیه کنند و سپس نظارت کنند که آیا درآمدهای پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده به درستی ارائه شده یا نه. بودجه پایه و اساس دولت ها در کشورهای مختلفه. تفاوت بعدی، تفاوت در ثبت حساب هایی است که به گونه ای در حسابداری بازرگانی ثبت های لازم می باشد، به قیمت تمام شده در حساب ها منظور میشه و همچنین استهلاک ازش کسب میشه، اما در حسابداری دولتی دارایی ها و زمان خرید مستقیما به حساب هزینه منظور میشه. اینم از فصل اول که گفته شد. امیدوارم سوالی چیزی نداشته باشین. اگه داشتین میتونین بیاین تلگرام و از من سوال کنین. امیدوارم مطالب مفید واقع شده باشه براتون. خسته نباشین. خدا نگهدار.